صبحانه با خبر.
با سلام و درود و صبح بخیر به همه شما دوستان گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید. در این بامداد روز یک شنبه 10 فروردین 1393 خورشیدی برابر با 30 مارس 2014 میلادی، امروز در شهرهای شمال غربی و غربی کشور از تبریز تا ایلام در گذر از ارومیه، سنندج، همدان، بروجرد و نیز در زنجان، اردبیل، رشت، قزوین، عراق هوا بارانیه. در اصفهان، بوشهر، تهران، یزد، سمنان، شیراز، کرمان، گرگان و مشهد نیمه ابری و در زاهدان و بندرعباس آفتابی خواهد بود. در اهواز و آبادان هم هوا ابری با اندکی باران. در نیمه شمالی کشور همکنون دمای هوا بین 2 تا 10 درجه بالای صفره و در نیمه جنوبی بین 6 تا 19 درجه بالای صفر. در بعد از ظهر در ماکو و خوی و کمی هم در جالوس، ببخشید در چالوس، بارش برف پیش بینی میشه. دمای هوا در بعد از ظهر در تبریز، اردبیل، رشت، زنجان، سنندج، همدان و ایلام 10 درجه بالای صفر، در ارومیه و مهابات 7 درجه، در تهران، اصفهان، شیراز و کرمان 19 درجه، در مشهد و زاهدان 23 درجه بالای صفر، در بوشهر، اهواز، آبادان و بندرعباس بین 25 تا 26 درجه بالای صفر. البته پیش بینی میشه که هوای بارانی از غرب به شرق کشور بره. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، رویا کریمی مجد مسئول خبر، سمیرا قرایی در بخش تهیه گزارش، مهرداد جوان در بخش فنی و سایر همکارانم صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. برای شنیدن آخرین خبرها و مهمترین اونها با رویا کریمی مجد همراه میشیم که مسئولیت تهیه خبر رو در طول شب به عهده داشته. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای حسینی و همینطور شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. از خبرهای داخلی آغاز میکنیم. معاون اول رئیس جمهور از افزایش 25 درصدی قیمت حامل‌های انرژی خبر داد. با این حال به این مدعی شد که این افزایش شوک قیمت به وجود نخواهد آورد. اسحاق جهانگیری روز شنبه گفت اقتصاد ایران با 40% تورم و رکود تحمل شوک اقتصادی در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها را نخواهد داشت. به گفته وی در مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه ها افزایش قیمت حامل های انرژی به جز 1-2 مورد در حدود 25% خواهد بود. اسحاق جهانگیری همچنین وعده داد که دولت تصمیم دارد مبلغ یارانه نقدی اقشار آسیب پذیر را در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها افزایش قابل توجهی بدهد. از 20 فروردین ماه جاری ثبت نام خوداظهاری دریافت یارانه نقدی در کشور آغاز خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد در عرصه سیاست خارجی گفت ساختمانی که در 8 سال گذشته خراب شده در چند ماه درست نمی شود. آقای روحانی که روز شنبه در دیدار نوروزی با جمعی از وزیران و مدیران اجرایی سخن می گفت همچنین افزود جای امیدواری است که امروز کار به درستی آغاز شده و در حال برداشتن آوارها هستیم. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت قبل پیش بینی کرد که تورم در سال جاری به 25% برسد. و اما در ترکیه انتخابات محلی این کشور با هدف تعیین شهرداران 81 شهر روز یکشنبه برگزار می شود. 26 حزب از احزاب سیاسی ترکیه می توانند در این انتخابات شرکت کنند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با حضور در کارزار انتخاباتی شهر استانبول از هوادارانش خواست تا برای دفاع از دولت او در برابر آنچه توطئه های دشمنانش نامید به پای صندوق های رای بروند. قدیر توپاش شهردار کنونی استانبول از حزب عدالت و توسعه یکی از نامزدان اصلی در این شهر محسوب می شود، اما رقیب او مصطفی ساریگل نامزد حزب جمهوری خواه خلق فاصله چندانی با او ندارد. شکست حزب عدالت و توسعه در این انتخابات می تواند ادامه حضور رجب طیب اردوغان در پست نخست وزیری ترکیه را با دشواری روبرو کند. یک خودروی بمبگذاری شده در یک پاسگاه نظامی لبنان در منطقه ارسال در نزدیکی مرز سوریه منفجر شد. در این انفجار 3 سرباز ارتش لبنان کشته و 4 سرباز دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی لبنان گفتند که یک بمبگذار انتحاری این خودرو را به محض رسیدن به نزدیکی محل استقرار سربازان در پست ایست و بازرسی منفجر کرده است. گروهی سنی به نام گروه آزادگان بعلبک مسئولیت این انفجار را پذیرفته و آن را انتقام خون سامی اطرش دانسته که در حمله روز جمعه ارتش لبنان در ارسال کشته شد. در روزهای گذشته در پی شدت گرفتن درگیری‌ها در خاک سوریه در مناطق مرزی با لبنان، تنش در مناطق همجوار در خاک لبنان نیز افزایش یافته است. و جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در پاریس با وزیر خارجه روسیه دیدار می‌کند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه گفت آقای کری بازگشتش به واشنگتن را به تعویق انداخته است تا عصر یکشنبه با همتای روسش سرگئی لاوروف دیدار و در مورد وضعیت اوکراین گفتگو کند. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رهبران آمریکا و روسیه روز جمعه در تماس تلفنی خود موافقت کرده بودند که وزیران خارجه دو کشور برای یافتن راه‌های دیپلماتیک در مورد بحران اوکراین با یکدیگر دیدار کنند. و آخرین خبر این که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور مطلقاً قصد ندارد نیروهای نظامیش را به داخل مرزهای اوکراین اعزام کند. آقای لاوروف در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه افزود مواضع مسکو و غرب به یکدیگر نزدیک می‌شود و تماس‌های اخیر میان رهبران و وزیران خارجه آنها می‌تواند حاکی از احتمال ارائه پیشنهادهای مشترکی به اوکراین باشد. آقای حسینی،
خیلی ممنون از شما رویا کرمی مجدینک. ببینیم در ادامه برنامه چه مطالبی خواهیم داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری روز شنبه در انتقاد از دوره 8 ساله محمود احمدی نژاد گفت ساختمانی که در 8 سال گذشته خراب شده در چند ماه درست نمی شود. در گزارشی به جزئیات سخنان حسن روحانی خواهیم پرداخت. در بخش تحلیل اقتصادی امروز احمد علوی درباره پیامدهای فساد مدیریت در اقتصاد ایران برای ما خواهد گفت. در روزهای تعطیلی روزنامه‌های ایران سری به روزنامه‌های منطقه خاورمیانه خواهیم زد در همراهی ایلیا جزایری. و برای رفتن به جهان ورزش با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما از همینک میتونید برای ما پیامک بفرستید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 11 26. اگر اشتباه نکرده باشم یادم رفته، ببخشید، 207 926 011 57 30. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از 8 سال دولت احمدی نژاد اعلام کرد که راهی جز اجرای مرحله دوم هدفمندی قانون هدفمندی یارانه ها وجود ندارد. گزارشی بشنویم از سمیرا قرایی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار نوروزی اش با وزرا و معاونان دولت از تعبیر ساختمان خراب شده برای آنچه از دولت احمدی نژاد دریافت کرده استفاده کرد و گفت که دولت فعلا در حال برداشتن آوار هاست. آقای روحانی روز شنبه 9 فروردین ماه گفته است ساختمانی که در 8 سال گذشته خراب شده است در چند ماه درست نمی شود، اما جای امیدواری است که امروز کار به درستی آغاز شده و در حال برداشتن آوارها هستیم. بخش اعظم صحبت‌های آقای روحانی به دو مقوله اصلی مربوط می‌شود که به گفته او فعالیت‌های دولت در 7 ماه گذشته را تشکیل دادند: اقتصاد و سیاست خارجه. آقای روحانی از عملکرد دولتش در این دو حوزه در 7 ماه گذشته ابراز رضایت کرده، اما می‌گوید که راهی طولانی در پیش است و آنچه در 8 سال گذشته اتفاق افتاده را نمی‌توان به این زودی ساخت و رفع و رجوع کرد و فعلا زمان آواربرداری است. حسن روحانی فعالیت‌های دولتش را آغاز خوبی می‌نامد و البته خاطر نشان می‌کند که باید در زمینه سیاست خارجه کار بیشتری صورت بگیرد. کامران دادخواه، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم کشور آمریکا، درباره عملکرد دولت 11 در حوزه سیاست خارجه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
روابط بین المللی از روز گروگانگیری در سفارت آمریکا خراب شد و ایرانی‌ها زیان اون رو بسیار پرداختن. بعضی از کارهایی که ایشون کردن، مثلا وزیر خارجه ایران سر مقبره یه نفر تروریست میره، اینا کارهای درستی نیست.
رئیس جمهوری ایران در توضیح بهتر امارت ویران سیاست خارجه ایران میگوید: یک دوستی دیرینه و نزدیک را میشود با یک سخنرانی یا بیانیه خراب کرد، اما بازسازی این روابط و اعتماد از دست رفته بسیار زمانبر و سخت است. او همین مسئله را به حوزه اقتصاد نیز تسری میدهد و میگوید زمان لازم است تا سرمایه گذاران اعتماد کنند و ممکن است به ثمر رسیدن فعالیت های اقتصادی اندازه عمر یک دولت وقت بگیرد. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی مقیم کشور آمریکا، آواربرداری دولت روحانی در حوزه اقتصاد را بسیار کند میداند.
نه تنها در 8 سال گذشته، بلکه الان 35 ساله که اقتصاد ایران رو خراب کردن و حرف ایشون هم درسته که ساختمونی رو که در این مدت خراب کردن در عرض چند ماه نمیشه درست کرد، ولی آواربرداری و درست کردن این سرعت بیشتری میخواد. ایشون در این زمینه اون سرعت کامل رو به خرج ندادن، برنامه‌های خیلی مشخصی نداشتن و اون سبد کالایی هم که توضیح کردن کار کاملا اشتباهی بود و جز آبروریزی برای مردم ایران چیزی نداشت. بایستی تیم اقتصادی آقای روحانی سریع‌تر
جنبندی رئیس جمهوری ایران از عملکرد دولتش در 7 ماه گذشته جنبندی مثبتی است. آقای روحانی میگوید که توانسته ثبات و آرامش خوبی در اقتصاد ایجاد کند و ادعا میکند که مردم ایران تا حدی اطمینان کردند که در عرصه اقتصاد تصمیمات ناگهانی گرفته نمیشود و کارهای خلاف منطق و اعتماد صورت نمیگیرد. بنابر صحبت‌های رئیس دولت 11 تورم در سال جدید 25% خواهد بود، رقمی که ممکن است کمتر نیز بشود و مردم به لحاظ اقتصادی متقبل فشار کمتری بشوند. با این همه دولت 11 امسال با چالش بزرگی دست به گریبان خواهد بود و آن اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه هاست. آقای روحانی در جریان صحبت درباره قانون هدفمندی یارانه ها به شکل ضمنی کنایه نیز به دولت محمود احمدی نژاد میزند و میگوید که اگر از ابتدا و از سال 89 این قانون قدم به قدم اجرا شده بود، حالا شرایط برای دولت او متفاوت بود. آقای روحانی میگوید به شخصه مسئولیت‌های اجرای این قانون را بر عهده گرفته است. آقای روحانی در نهایت امیدواری مردم به آینده و ارتقای سطح رفاه و آسایش در سال 93 را از مسئولیت‌های دولتش می‌خواند و می‌گوید که برای پدیدار شدن این امیدواری همه مسئولان اجرایی باید دست به دست هم بدهند.
علاوه بر آنچه در گزارش سمیرا قرایی شنیدید، اینک بشنویم شماری از واکنش‌های شما رو درباره مسائل مختلف که با فرستادن پیام تلفنی نظرات خودتون رو بیان کردید.
می‌خواستم بگم که این سپاه پاسداران که میگه ما برای کمک به اجرای اقتصاد مقاومتی آماده ایم دولت از ما دعوت کنه، آیا برای تصرف فرودگاه امام خمینی و یا برای قاچاق کردن کالا برادران قاچاقچی به قرای احمدی نژاد مگر ازشون دعوت شده که حالا ناز میکنن؟ واقعا جای تعجبه، مثل اینکه همه رو نادان فرض میکنن مثل خودشون. نه آقا، مردم هوشیارن.
8 سال دولت محور منابع مملکت رو به یغما بردن، خر و خلان خوردن و حالا رئیس دولت تدبیر امید میخواییم منابع از دست رفته و از گرده مردم تامین بکنه. واقعا که ایوالا داده.
میخواستم در مورد قطع شدن یارانه‌ها بگم. خیلی از خانواده‌ها زیر خط فقر زندگی میکنن. یعنی محروم به این 40 تومن نیستم، بلکه نیازمند به این 40 تومن هستم.
بزرگترین کمکی که سپاه و بسیج میتونن به اقتصاد مقاومتی کشور بکنن اینه که اولا شروع کنن اونا مالیاتشون رو پرداخت بکنن و اینکه دولت و سیاستمدارا رو راحت بذارن که اونا هم بتونن مدیریتشون رو بکنن و مخل کارشون نشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دستورالعمل 9 ماده پیشگیری و مقابله نظاممند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه رو برای اجرا به 12 وزارتخانه و دستگاه اجرایی ابلاغ کرد. این موضوع بحث اقتصادی امروز ماست در همراهی احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، نخستین پرسشم اینه که اساساً دلایل و شرایط پیدایش فساد اقتصادی رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
مجموعی از عوامل حقیقی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و عوامل حقوقی، نهادی و سیاسی در سطح فردی، جمعی و اجتماعی در فساد مدیریت و اقتصادی نقش داره. اقتصاد تکپایه و مبتنی بر صادرات نفت خام موجب میشه که اساسی ترین منبع درآمد، یعنی درآمد ارزی در اختیار دولت، اون هم دولتی با این حجم قرار بگیره که عملا انحصار تولید و توزیع رو در اختیار داره. افزون بر این آمیختگی نهادهای دینی با نهادهای دولتی که دولتی که به لحاظ درآمد به خودش قائمه و از مالیات تغذیه نمیشه، به طور طبیعی مجالی رو برای بروز نهادهای مستقل دیگه از جمله بخش خصوصی یا جامعه مدنی باقی نمیذاره و این عامل اصلی فساد اقتصادی و مدیریت در ایران.
آقای علوی به نقش حقوقی اشاره کردید، میخواستم خواهش کنم این نقش حقوقی رو یه خورده بیشتر دربارش توضیح بدید.
از نظر حقوقی تمرکز قدرت در شخص ولی مطلقه فقیه که بنا به قانون اساسی اختیارات وسیع اما غیر پاسخگو رو داره و نظارتی بر اون نیست، یکی دیگر از عوامل فساد مدیریت و در عرصه اقتصادی تلقی میشه، چون در کنار انحصار اقتصادی یک انحصار در عرصه سیاسی هم وجود داره که شفافیت، نظارت و پاسخگویی رو هم عملا بلا موضوع میکنه. صدور چنین بخشنامه‌ای در بسیاری از موارد با بنبست قانونی و اجرایی روبرو میشن و عملا نمیتونن تأثیر زیادی بر فساد مدیریت داشته باشن و اون رو کاهش بدن. بسیاری از نهادها که منبع فساد هستن از زیر نظارت دولت خارجه و تحت سرپرستی ولی فقیه قرار داره.
گفتید عملا نمیتونن، پس شرط لازم برای کاهش فساد مدیریت چی هست آقای علوی؟
کوچک شدن دولت، کاهش تصدیگری اون در اقتصاد، گسترش بخش خصوصی و البته نوع رقابتی اون به مثابه مؤلفه‌های لازم برای کاهش فساد اقتصادی و مدیریت هستن. اهمیت انحصار و تمرکز زدایی از اون جهت مهمه که مشارکت مردم در عرصه‌های گوناگون اقتصادی افزایش پیدا بکنه و چنین امری باعث میشه که مردم مستقیما دخالت بکنن در تصمیم سازی و سرنوشت خودشون و نظارت بکنن بر مدیریت عمومی و در نتیجه به شفاف شدن چگونگی توزیع قدرت، ثروت و منزلت در جامعه کمک میکنن و این باعث میشه که به هر حال مدیریت دایره فساد مدیریت و فساد اقتصادی دایرهش محدود بشه. اما این همه داستان نیست، بلکه ظهور و حضور فعال جامعه مدنی و نظارت اون بر نهادهای قدرت و بخش خصوصی نیست جزء شرایط لاینفک کاهش فساد اقتصادی و مدیریت به شمار میاد.
سوالی که در ذهن به وجود میاد این هستش که پیامدهای فساد مدیریت در صحنه اقتصادی چیه؟
از نظر اقتصادی فساد مدیریت دارای پیامدهای منفی به روی متغیرهایی همچون سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، شاخص فرد و هزینه‌های دولت داره. افزایش فساد مدیریت مثلا موجب کاهش سرمایه گذاری میشه، چون هزینه‌های همچون هزینه‌های رشوه، عقب موندن امور اداری، سرمایه گذاری‌ها یا هزینه‌های گمرکی و مشکلاتی ناشی از فساد در دیوان سالاری هزینه های پروژه های سرمایه گذاری رو افزایش میده و زمان اون رو هم طولانی تر میکنه. وجود فساد مدیریت همچنین میتونه ریسک و مخاطره سرمایه گذاری در مقابل توقف احتمالی یا کارشکنی از سوی مامورین دولتی رو افزایش بده و در نتیجه بازده نهایی سرمایه رو کاهش میده و بنابراین تأثیر فساد مدیریت به روی رشد اقتصادی مخربه. به همین دلیل هم است که فساد مدیریت در کشورهای توسعه نیافته بسیار گسترده است.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی متشکرم ازتون.
سپاس از شما آقای حسینی.
امروز هم روزنامه‌ها در ایران تعطیله و ما می‌پردازیم به بررسی روزنامه‌های خاورمیانه در همراهی ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت. صبح بخیر آقای جزایری.
آقای حسین، صبح شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
پایان سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی و دادن جایزه شجاع‌ترین زن به یکی از زنان عربستان از خبرهایی است که روزنامه الشرق الاوسط بهش پرداخته.
بله حسین، این خبر تیتر اول روزنامه الشرق الاوسط هست، پایان سفر آقای باراک اوباما به عربستان سعودی و مهمتر از اون برای روزنامه الشرق الاوسط جایزه به خانم که به خانم مها المنیف زن فعال عربستانی داده. این جایزه به خاطر داده شده که خانم المنیف تلاش‌های بسیاری کرده برای پایان دادن به خشونت‌های خانوادگی و همچنین برنامه‌ای برای پایان دادن به خشونت‌های خانوادگی در دولت، در قوانین دولتی تونسته درج بکنه.
خبری که دیروز رسانه‌ها رو مورد توجه، یعنی رسانه‌ها توجهشون به جلب شد، خبر انفجار انتحاری در لبنان بود و روزنامه المستقبل به این اشاره کرده.
تیتر اول روزنامه المستقبل نوشته تروریست بار دیگر ارتش رو هدف قرار میده. شامگاه گذشته یک خودروی بمب گزارش شده در ایست بازرسی ارتش در منطقه ارسال در نزدیکی مرزهای لبنان با سوریه منفجر شده و در این انفجار انتحاری دست کم 3 نفر از سربازان ارتش کشته و 4 نفر دیگه زخمی شده. این انفجار همزمان شده با پیشروی نیروهای دولتی در آن سوی مرزها، پیشروی نیروهای دولتی سوریه و تقریبا نیروهای دولتی سوریه دارن به طور کامل مرزهای کشور خودشون رو با لبنان در دست میگیرن.
به نوشته یه روزنامه مصری الاهرام، یک روزنامه مصری دیگر از دستور توسط مردان نقابدار مورد حمله قرار گرفت.
اینطور که روزنامه الاهرام نوشته 5 مردی که نقاب به چهره داشتن به روزنامه الدستور حمله کردند. در این حمله 4 نفر کشته شدند، از جمله یک زن خبرنگار. البته در روزهای گذشته این خبرش منتشر شد و خبر زد و نقیز بود در این باره. روزنامه الاهرام متهم کرده اعضایی در گروه اخوان المسلمین رو به این حمله و گفته که میخواستن این حمله رو منتسب بکنن به نیروهای دولتی که این روزا با هواداران محمد مرسی و گروه اخوان المسلمین درگیر هستند.
و در کویت دادگاه عالی قانون اساسی این کشور به بحث درباره لغو تفکیک جنسیتی پرداخته و این رو در روزنامه از سیاست می‌بینیم.
آقای حسینی، بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی یکی از مواردی هست که در قانون اساسی کویت درج شده. الان میخوان بازنگری بکنن در این قانون. کسانی که این بازنگری رو مطرح کردن به 2 مورد اشاره میکنن. یکی این که هزینه بالایی که تفکیک جنسیتی در مراکز آموزشی عالی بر عهده دولت میگذاره، چرا که باید ساختمون های جدا بسازن، کادرهای جدا تربیت کنن برای دو جنس مذکر و مؤنث. یکی این که میگن این بندهای از قانون اساسی که به این مسئله تسلیم میکنه با بندهای دیگه از قانون اساسی در اختلاف و در تناقض است. اکنون که کویت به نوعی درش ثبات سیاسی وجود داره، قصد دارن این موضوع رو در دادگاه عالی قانون اساسی به بحث بگذارن تا شاید لغو بشه این مواد از قانون اساسی.
بسیار خوب آقای جزایری، خیلی ممنونم از شما و اضافه میکنم که خبرهای مربوط به خاورمیانه همچنان مهم هست و در روزنامه‌های خاورمیانه بازتاب پیدا کرده و شما در ساعت 7:40 دقیقه بار دیگه برای ما درباره این خبرها خواهید گفت. در پیوند با مسائل مختلف شماری پیامک دریافت کردیم. شنونده‌ای برای ما نوشته: آقای خاتمی، آیا شما و دار و دسته‌تان در شأن ایران و ملت با فرهنگش بودید که به خودتون اجازه دادین اشغالش کنید؟ حال فتوای رد کردن 13 به در میدهید. چطور در خفا جشن عمرکشون میگیرین؟ شما که به در نمیشین، ما هم امسال 13 رو پرشورتر به در میکنیم. تو ایران همه چی آرومه، فقط مشکلتون 13 به دره. شنونده ای دو شنونده با نامهای سعد از مشهد و پنون به ما اظهار محبت کردند و عید نوروز رو هم تبریک گفتن که بدین وسیله ازشون سپاسگزاری میکنیم. شنونده دیگری نوشته: 3 ماهه که بانک جلوی حسابم رو بسته، چون ضامن بودم. تو مملکتی که حدود 8% طلب بانک ها دست 100 نفره، البته که دیوار ما کوتاه‌تره، چون بدهکاران بزرگ بانک روز روشن تو خیابون هفتیر کشی میکنن. شنونده دیگری هم بدون ذکر نام نوشته: خدا را در نظر بگیرید و بعد ایران را بگویید، ما رهبر داریم و امام زمان داریم. اینک بریم به جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
یک کارشناس فوتبال ایران در رابطه با اول بودن تیم ملی فوتبال ایران در جدول رده‌بندی فیفا میان تیم‌های آسیایی گفت نباید گول این رنکینگ را خورد. مجید نامجو مطلق از مربیان و کارشناسان فوتبال ایران که با ایسنا سخن می‌گفت اظهار داشت قرار گرفتن ایران در رتبه نخست تیم‌های آسیایی در رنکینگ فیفا یک موضوع گول زننده است و نباید در خواب به سر برد. این بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران اضافه می کند تیم‌های فوتبال کره جنوبی و ژاپن از هر لحاظ از ایران در درجات بالاتری قرار دارند، هرچند در مسابقات مقدماتی جام جهانی ایران از سد کره جنوبی عبور کرد، اما سالها باید بگذرد تا بتوانیم خود را به سطح فوتبال کره جنوبی برسانیم. بقیده مجید نامجو مطلق: ایران در جام ملت‌های آسیا 2015 با حضور تیم‌های کره جنوبی و ژاپن و همچنین استرالیای میزبان از شانس کمی برای قهرمانی برخوردار است. در مسابقات بین المللی جایزه بزرگ جودو در ترکیه، امیر قاسمی نژاد از ایران در وزن 81 کیلوگرم پس از پیروزی بر حریف جمهوری آذربایجان با شکست در برابر جودوکای روسیه از دور مسابقات کنار رفت. امروز جواد محجوب در وزن 100 کیلوگرم روی تاتامی می رود. در این وزن 22 نفر شرکت دارند و حریف جواد محجوب برنده مسابقه بلژیک الجزایر خواهد بود. 45 کشور در رقابت‌های جایزه بزرگ جودو در ترکیه حضور دارند. اعضای تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای شرکت در مسابقات آسیایی قزاقستان معرفی شدند. محسن حاجی پور، رامین طاهری، محمد کریمی، برومند اصلان و همچنین سعید عبدولی، یوسف قادریان، مجتبی کریمفر، علی علیاری و بهنام مهدی‌زاده به عضویت تیم ملی کشتی فرنگی ایران در آمدند. کشتی فرنگی قهرمانی آسیا 3 هفته دیگر در آستانه قزاقستان آغاز می شود. در انگلیس در هفته 32 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها تیم چلسی پیشاهنگ مسابقات با وجود شکست 1-0 در زمین کریستال پالاس با 69 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. اما امشب اگر لیورپول 68 امتیازی در خانه از تاتنهام شکست نخورد، صدر جدول را خواهد گرفت. دیشب در لندن آرسنال در مقابل منچستر سیتی در نیمه دوم از شکست نجات یافت. به گزارش شبکه NBC سپورتس، آرسنال با گل بازیکن فرانسوی خود ماتیو فلامینی بازی را 1-1 مساوی کرد. در حال حاضر در جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس آرسنال با 64 امتیاز 4 است و آبی پوشان منچستر سیتی با 67 امتیاز 3. در اسپانیا و در هفته 31 لالیگا آتلتیکو مادرید با 76 و بارسلون با 75 امتیاز اول و دوم است. بارسلون دیشب با پنالتی لیونل مسی اسپانیول را برد و آتلتیکو مادرید در بیلبائو اتلتیکو بیلبائو را 2-1 شکست داد. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، گل پیروزی اتلتیکو مادرید در دقیقه 55 توسط کوکه به ثمر رسید.
گل دی اتلتیکو دی مادرید اپاریس ان ال پارتیدو کوکه 2-1 ان سان مامس.
رئال مادرید هم دیشب پس از پیروزی پرگل 5-0 مقابل رایو وایکانو با 73 امتیاز همچنان در مکان سوم است. و مسابقات تنیس 1000 امتیازی میامی در آمریکا در بخش زنان با پیروزی